الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سه معنا از معانی امکان رو فرمودن. حالا بعد از اون که معنای سوم که امکان اخصه که عرض شد، امکان اخص همونطوری که مقابل ضرورت مطلقه که همون ضرورت ازلیه هست قرار داره، مقابل تمام ضرورت‌های مشروط هم هست جز ضرورت به شرط محمول، یعنی ضرورت ذاتیه، وقتیه، وصفیه، همه اینها با اون امکان اخص سازگار نیستن. بعد از این یه جمله رو دارن که برای فهم، که این جمله البته اصلش در اشاراته، یعنی مرحوم شیخ بعد از آنی که این معنای سوم را نقل فرمودن، بعد این عبارت دارن: فکأنهو اخص، گویا این معنای سوم اخص است از اون معنای دوم که همون معنای ضرورت، ببخشید، امکان ذاتی یا امکان خاص بود. این امکان اخص کأنهو اخص از امکان خاصه. این کلمه کأنهو که نفرموده و اخص، همینطور فرموده کأنهو اخص، موجب شده که مرحوم خواجه یه شرحی برای این بنویسند. بعدم محاکمات اون شرح رو یه مقدار توضیح داده قطب رازی در محاکمات، و بعدم اشکال کرده، قطب رازی اشکال کرده. ما برای اینکه حرف مرحوم آخوند در حقیقت در اینجا که همون حرف شیخ و مرحوم محقق طوسی قدس الله سره هست روشن بشه، به نظر اون میاد که تمهیدی بیاریم. پس و ضرورت و ببخشید ولی امکان الاخص اشتباه کرد، ولی امکان الاخص انما یسما اخص به نوع من تشبیه، به نوع من تشبیه یعنی همون کأنهوی شیخ، چون شیخ داره کأنهو. حالا مرحوم آخوند بفرمند که امکان اخص رو اگر اخص میگن، نه به خاطر این است که واقعا اخصه، بلکه یک نوع تجوزیه تو این کار، یک نوع به نوع من تشبیه و مجاز به بد تجور. مجازن میگن این اخصه. برای اینکه این حرف روشن بشه، عرض کردیم که یه تمهیدی لازمه، و اون تمهید این است که اعم و اخص سه کار برد دارد. اعم و اخص سه تا کار برد دارد. یک، در باب نسب اربع، در باب نسب اربع میگن اعم و اخص، که اعم و اخص به حسب مورد یا به حسب مصداق نامیده می شود. در نسب اربع میگن دو تا معنا رو، دو تا کلی رو وقتی با هم بسنجید از چهار حال خارج نیست، یا مصادیق هر دو مشترکه، یعنی هر چه مصداق اینه مصداق اون هست، هر چی مصداق اونه مصداق اینم، چه تساوی، یا هیچ مصداق مشترک ندارند میشه تباین. یا در بعضی از مصادیق اشتراک دارن ولی به این نه، که هر کدام یه مصادیق خاصی داره یه مصداق مشترکی، میشه عام خاص منبر. یا این که نه، اشتراک به این نحوه که هر چه مصداق یکیست مصداق دیگری هم هست، ولی اون دیگری بعضی مصادیقی داره که این اولی نداره، نمیشه عام خاص مطلق. خب مستحضرید اونجا معیار مصداقه، اعم و اخص میگن به حسب مورد یا اعم و اخص به حسب مصداق. این یک معنای اعم و اخصه. دوم اعم و اخصه احیانا گفته میشه مصطلح در فلسفه. اما اخص مصطلح در فلسفه یا اما اخص به حسب مفهوم، اون به حسب مصداق بود، این به حسب مفهومه. اما اخص به حسب مفهوم چیه؟ خب اون دیگه توضیح ندادیم در باب نسب و هو واضحون، دیگه اونو اولی رو توضیح ندادیم که در باب نسب اربع عام و خاص یعنی چه. البته خوب بود یه نکته رو بگیم پیش از این که وارد این معنای دوم بشیم. وقتی دو مفهوم اعم و اخصن در باب نسب اربع و این معنای از اعم و اخص دو گونه است، یک اینکه معنای اعم در معنای اخص مأخوذ است، یعنی همون اعم و اخص به حسب مورد یه وقت به جوریه که معنای اعم تو معنای اخص هست. مثل چی؟ مثل انسان و حیوان، حیوان و انسان. حیوان اعمه و انسان اخصه و معنای حیوان در معنای انسان مأخوذه. یعنی شما انسانی که میخوای معنا کنی میگی حیوان و ناته. خب این اعم و اخصه به حسب مورد هست، چون کل انسانن حیوان و بعض حیوانه لیس به انسان، عام و خاص هستن به حسب مورد و مفهوم عامم تو خاص مأخوذه. نوع دوم این است که معنای عام در معنای اخص مأخوذ نیست، مثل ماشی که عام است از زاهک، کل ماشن زاهکون، ماشی به دلیل اینکه عرضیه برای حیوانه، بنابراین یه امریست خارج از ذات حیوان، خارج از ذات انسان، یه معناییست که تو معناش هم نه انسان هست نه حیوان، عرضیه اونها. زاهک هم همینطور، ماشی تو مفهوم زاهک مأخوذ نیست. در زاهک یعنی من لحظه، نه ماشن لحظه. بله؟ تا حالا نشنیده بودید که کسی بگه که زاهک یعنی ماشن لحظه. تمام بحثایی که تو مشتق کردن هیچ قول اینطوری وجود نداشته. شکی نیست که معنای ماشی در معنای زاهک مأخوذ. زاهک یعنی من لحظ زهک، ماشی یعنی ما لحل معشی. ذاتون ثبت لحظ زهک، ذاتون ثبت لحل معش، پس هیچ کدوم از اینا تو معنای دیگری مأخوذ نیستن، ولی عام و خاص مطلقن. یعنی کل زاهکن ماشی و بعض الماشی لیس به زاهک، پس مثل اون عام و خاصه. اما یه عام خاصی است که عام در معنای خاص مأخوذ نیست. پس اون عام مأخص به حسب مورد یا به حسب مصداق، یعنی عام مخاص در باب نسب، کار به معنا نداره، کار به مفهوم نداره. اون فقط میخواد بگه که آقا مصادیق اینها چگونه است، این دوتا کلی آیا مصادیقشون در همه جا مشترکه یا یکی مصادیق بیشتری داره یا هر کدام از جهتی مصادیق بیشتری داره یا هیچ مصداق مشترک ندارن، میشه چهار قسم نسب. اما اعم مؤخص مصطلح در فلسفه یا اعم مؤخص به حسب مفهوم که عبارت است از این که مفهوم اعم در مفهوم اخص مأخوذ است. و اما اخصی که مفهوم اعم در مفهوم اخص مأخوذه، مثل چی؟ مثل همون حیوان و انسان، فقط مثل حیوان و انسان. حیوان و انسان میگن اعم اخص. حالا یه معنای سومی هم داره، اعم اخص مفهومیه باب حمل. در باب حمل هم میگن حمل دو قسمه، حمل وضعی، این در المنطق اومده، و حمل طبعی. وقت میگن حمل طبعی، اون حملی است که محمول اعم و مفهومن باشه از موضوع، اون یه چیز دیگه است. توضیحش هم فعلا بهش کار نداریم. اگر کسی خواست در تعلیقه نهایه، در عباراتی که مرحومه علامه طباطبایی اونجا دارن که ول امکان العام، عبارت حضرت علامه در همون فصل فصل اول از مرحله چهارم عبارت اینه، فل امکان و به هاذ المعنا اعم موردن من الامکان بالمعنى المتقدم لا انه اعم مفهوما. فرمودن که این امکان اعم موردن هست اما اعم مفهوما نیست. اونجا من یه تعلیقه یه صفحه‌ای توضیح دادم که این اعم مفهوما خودش لفظ مشترکه. اعم مفهومنی که اینجا الان حضرت علامه منظورشونه همین معنای دومه از اعم مؤخصه، و این غیر اون اعم مؤخصه مفهومی است که در المنطق در باب حمل طبعی گفتن. حالا اون خیلی به ما کار نداره، وقتمونو میگیره، کسی خواست میتونه اونجا مراجعه کنه. تلازم نه، برای اینکه تلازم یعنی هر جا به حسب مورده و حسب مفهومم هست، در حالی که اینجا دیدیم زاهک و ماشی چیه؟ عام و خاص مطلقه. خب این تمهید که روشن شد، حالا مقصود الحکما هو ان الامکان الاخص و ان کان اخص به حسب المورد من الامکان الخاص. امکان خاص گفتیم چیه؟ سلب ضرورت ذاتیه، یا به تعبیر دیگه سلب ضرورت ازلیه. دقیق بخوایم بگیم، چون اون ذاتی لفظ مشترکه، بهتره به کار نبریم. امکان خاص سلب ضرورت ازلیه. چرا؟ برای اینکه وجوب یعنی ضرورت ازلی، امتناع یعنی امتناع ازلی، امکان مقابل این دوتاست. پس امکان میشه سلب ضرورت ازلی از وجود و عدم، هر دو. این امکان خاصه. امکان اخص علاوه بر اینکه این سلب ضرورت را داره، سلب ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه را هم که اینها ضرورت‌های مشروطه بودن اینا را میکنه. خب پس بنابراین یه جاهایی هست که سلب ضرورت به معنای خاص تحقق پیدا میکنه، ولی این امکان اخص تحقق پیدا نمیکنه. کجا؟ در تمام ضرورت‌های مشروط. در جلسه قبل توضیح دادیم ضرورت‌های مشروط در همش امکان خاص تحقق داره، ولی در این حال امکان اخص تحقق نداره، چون امکان اخص یعنی سلب همه اون ضرورت‌ها، مقابل اونهاست. پس از نظر مورد هیچ شبهه‌ای نداره که اون امکان خاص اعمه و امکان اخص اخص. ان الامکان اخص و امکان اخص به حسب المورد من الامکان الخاص، لان الامکان الخاص یعم جمیع الضرورات المشروطه بینما الامکان الاخص یباین از ضرورات المشروطه جمیعا الا الضرورت به شرط المحمول. بله، امکان اخص در ضرورت به شرط محمول وجود داره، ولی در اون بقیه وجود نداره. یعنی در ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی که وقتش معینه، ضرورت وقتی که وقتش نامعینه، در همه اونها امکان خاص هست اما امکان اخص نیست. بله ایشون فرمودن، ولی ما از اونی که این فرمایش درست نیست. بله باشه تسلیم بکنه، گفتیم این فرمایش تمام نیست. حالا پس حالا کار نداریم، این نقشی در اینجا نداره، اون یه بحث دیگه است که مال قبل بود. حالا شما بفرمایید اونم شامل بشه چه بهتر. بس به حسب مورد بالاخره یکی اخص. لکنهو لیس اخص منهو به حسب المفهوم. یه امکان اخص با امکان خاص چنین نیست که امکان اخص امکان خاص باشه با یه غیر، که مفهوم امکان خاص تو مفهوم امکان اخص مأخوذ باشه. از لیسل مفهوم الامکان الخاص مأخوذن فی مفهوم الامکان آخر. چرا؟ لأن کلا منهما، یا لأن لکل منهما مفهوم وسیع، لکل منهما مفهوم وسیع. با این بیانی که کردیم دیگه اشکال محاکمات وارد نیست. حالا ببینید عبارت مرحوم محقق طوسی اینه، در صفحه 154 فرموده و انما قال فكأنه اخص من الوجهين. من الوجهين یعنی هم از امکان عام هم از امکان خاص. امکان اخص اخص از هر دوست. ولم یقل فهو اخص من الوجهين، نگفت اخص، گفت فكأنه اخص. لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معنا واحد. برای اینکه اعم و اخص اونایی هستن که یه معنا دارن، یه معنا را دارن، نه اینکه فقط، یعنی مثل انسان و بشر نیست، مثل انسان و حیوانه که همون حیوانی را که در حیوان هست که خود حیوانه در انسان هم هست. پس بر یک معنا دلالت میکنن، یعنی یک معنا هست که تو هر دوشون هست. و یختلفان به ان احدهما اقل تناولا من الاخر، اما فرق دارن به این که یکیشون افراد کمتری داره. اما اگه اینطوری نبود، اما اذا دل احدهما على بعض ما يدل عليه الاخر به اشتراک لفظ، اما اگر یه جوری بود که یکی یک معنا داره، یکی یک معنای دیگه داره، یعنی اشتراک لفظیه، ولی از نظر مصداقی این بر بعضی از مصادیق اون دلالت میکنه. بعد مثال زده مرحوم خواجه، مثل این که شما الاسود دارید، الاسود و از سودان، سودان جمع اسوده یعنی سیاهان. حالا یه کسی اومد اسم یه غلامی رو که داره گذاشت اسود، همونطور که مرسوم بوده اسم یکی میذاره اسود، خب این غلام هم سیاهه هم اسمش چیه؟ اسوده. این الاسودی که علمه برای شخص سیاه، نسبتش با اسودان چه نسبتیه؟ اون قسم مطلقه در نسب اربع، برای اینکه اون از سودان شامل این میشه، پس بنابراین همونطوری که از سودان بقیه سیاه رو شامل میشه، این سیاه هم شامل میشه. ولی اینجا رو ایشون بفرمان نمیگن عام و خاص، یعنی عام و خاص فلسفی نمیگن، ولی عام و خاص در نسب اربع که هست نمیگن عام و خاص. چرا؟ برای اینکه یه معنای مشترک بین اون از سودان و این الاسود نیست. چرا؟ برای اینکه این الاسود اسم برای شخصه، ولو به لحاظ مصداق این شخص فردی از افراد اون سودان، ولو به لحاظ مصداق فرد اونه، ولی چون تو مفهوم الاسود اون سیاهی نیست، چون وقتی علم قرار میدن دیگه نمیان معانی را لحاظ بکنن، شخص را لحاظ میکنن، میگن این لفظ رو وضع کنیم برای این موضوع له در معارف معنای اینه، این لذا اگه الف ولام برای عهد باشه میشه معرفه، این یعنی همون اون، این و اون بالاخره هر دو اسم اشاره است و اشاره است به یه شخص خاص. مرحوم خواجه فرمودن فإنه لا یقال انه اخص من الاخر الا بالمجاز و ذلک کما یسمى واحد من السودان مثلا بالاسود، مثل اینکه نامگذاری بشه یکی از آدمای سیاه به اسود. فلا یقال ان الاسود یقع علیه و علی صنفه بالخصوص والعموم، اینجا نمیگن اسود یعنی همون سیاه وصفی واقع می شود بر این شخصی که اسمش سیاهه و بر صنفش یعنی انسانهای دیگر سیاه بالعموم والخصوص، اینجا نمیگن عام و خاصه. بعد صاحب محاکمات به این اشکال کرده، گفته چرا نمیگن خب عام و خاصه دیگه، مگه لازمه در عام و خاص اشتراک در مفهوم؟ میشه مشترک لفظی باشن ولی عام و خاص باشن. اون عام و خاصی که صاحب محاکمات میگه عام و خاص به حسب مورد یا مصداق، در حالی که اون عام و خاصی که مرحوم خواجه داره میگه عام و خاص به حسب مفهومه. شاهد این حرف همون عبارت حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه است در نهایه که الان خوندیم، فرموده و هاذ الامکان فالامکان به هاذ المعنا اعم موردن من الامکان بالمعنى المتقدم لا انه اعم مفهوما. و اگه اینطوری بشه یه نه اشکالی به شیخ وارده، نه اشکالی به حالا این عبارت رو بخونیم. کدوم صفحه چند؟ اشاره صفحه 154 جلد اول. بله؟ بله بله. بله؟ برای اینکه اینا همش تعریف به لازمه. مفهوم واقعیش همون است که نمیشه فهمید. همونی که ما گفتیم شدنی. ای ما بگیم این شدنی. بفرمان که و اخصیت و هاذ المعنا من اللذین قبله لیست الا بضرب من التشبیه و نوع من المجاز. اخص بودن این معنای از امکان که امکان اخصه بهش میگن اخص، از اون دوتای قبلی که امکان خاص و امکان عام باشه نیست مگر به نوعی از تشبیه و نوعی از مجاز. گفتیم چون این مراد اخص فلسفیه همینطوره و از همینجا این نکته به دست میاد که خاص بودن اون معنای دوم نسبت به معنای لغوی هم از همین قبیله. یعنی امکان خاص اگه میشه خاص و امکان عام میشه امکان عام، اونم عام و خاص به حسب مورده، و الا از نظر مفهومی امکان عام تو امکان خاص مأخوذ نیست. چون اگه بخواد تو امکان خاص مأخوذ باشه باید تو وجوب هم مأخوذ باشه، وقت وجوب میشه دارای معنای مرکب در حالی که خلاف وجدانه. شما ضرورت رو معنا نمی کنید به این که عدمش ضرورت ندارد و وجودش ضرورت داره. وجوب رو هیچ کس وجوب رو معنا نکرده به این که سلب ضرورت عدم و اثبات ضرورت وجوب. میگن وجوب یعنی ضرورت الوجود، نه لا ضرورت العدم مع ضرورت الوجود. این همین نشانه این است که امکان عام تو امکان خاص مأخوذ نیست، همونطوری که تو وجوب مأخوذ نیست. یعنی این عبارت مرحوم آخوند در سومی مهم اینه که اونجا که گفتیم خاص و عام درسته، اینجا که میگیم خاص و عام تشبیهه. این مهمه ولی باید توجه داشت که این توهم نشه. شاهدش اینه که مرحوم علامه همین حرف رو بین عام و خاص گفته، یعنی گفته امکان عام اگه عامه و امکان خاص اگر خاصه اون به حسب مورده نه به حسب مفهوم. فرمایش علامه رو که الان خوندیم مربوط به امکان اخص نیست، اون فرمایش مربوط به امکان خاصه، ولی چون دوتاشون یکسانن ما اونو شاهد بر این قرار دادیم و اینجا رو عموم تعمیم دادیم. خب این تموم شد. میام سراغ معنای چهارم امکان. معنای چهارم امکان عبارت است از الامکان الاستقبالی، امکانی که موردش فقط زمان آینده است، نه در گذشته معنا پیدا میکنه و نه در حال. لما کان الامکان الاخص مقابلا لغیر ضرورت به شرط المحمول من اقسام ضرورت. چون امکان اخص مقابل همه ضرورت ها بود جز ضرورت به شرط محمول، پس در امکان بودن از امکان خاص قوی تر بود. چرا؟ چون امکان خاص فقط یس ضرورت را سلب میکرد، چون امکان یعنی لا ضرورت، اما فقط لا ضرورت مطلقه بود، لا ضرورت و لا ضرورت و عدم و ضرورت الازلیه بود. اما امکان اخص عدم و ضرورت الازلیه، سلب و ضرورت الازلیت و ذاتیت و الوصفیت و الوقتیه به قسمه ها بود. پس اگر اون مقابل اون چند تا بود و مقابل ضرورت به شرط محمول نبود، یعنی بازم اون در امکان بودن یک مشکل داشت، امکان خالص خالص نبود. چرا؟ چون یه امکانی بود که در عین اینکه لا ضرورت بود با یه ضرورت هم سازگار بود، با اون چه ضرورتی بود؟ ضرورت به شرط محمول. پس اون لا ضرورت خالص نبود. لما کان الامکان الاخص مقابلا لغیر الضرورت به شرط محمول منام، لم یکن امکانا محضا فاعتبروا امکانا آخر یقابل جمیع الضرورات حتی الضرورت به شرط المحمول. اومدن گفتن یه امکان دیگه درست میکنی که این امکان مقابل ضرورت به شرط محمول هم باشه، که دیگه امکان خالص خالص باشه، حتی یکونه لا ضرورتن محزن و امکانن علل اطلاق. این امکان علل اطلاق، امکان مطلق، یعنی واقعا به هیچ وجه دیگه اینجا ضرورت نیست، همه ضرورت ها نفی شده. خب. از اون طرف ولما کانل ما وقع من الامور سواء کان ماضیاً او حاضرا، اون چه تحقق پیدا کرده، ولی مکان ما وقع من الامور چی؟ ضروریاً به ضرورت به شرط المحمول. کسی که دیروز قائم بوده، خب پس او قائم است به ضرورت. زیدون القائم و امسه قائمون بذار، برای اینکه قیام براش تحقق پیدا کرد. اگه تحقق پیدا کرد دیگه سلب اون چه از براش تحقق پیدا کرده محاله. یا الان زیدون القائم الان قائمون چی؟ بذار. دیدن نسبت به حال، نسبت به گذشته نمیتونن یه امکانی درست کنن که ضرورت به شرط محمول را نفی کنه. چرا؟ برای اینکه نسبت به حال و گذشته امر قطعی شده. لذا بلن ما کنم ما وقع امر الامور سوان ضروری هم به ضرورت به شرط محمول، اعتبرو حازل امکان فی الامور المستقبله، در امور آینده یا مستقبله، یعنی اموری که شما به سمت اونها میرید، شما دارید میرید، اون میشه مستقبل شما، یعنی مورد استقبال شما، یعنی شما اونو استقبال میکنید. خب در امور مستقبله چرا گفتن؟ برای اینکه لأنها لم تقع بعد حتی تکون ضروریتا به شرط المحمول. لم تقع بعد لا ایجابا ولا سلبا، یعنی نسبت به فردا نمیشه بگی زیدون القائم و غدن قائمون به ذرا، چه میدونی؟ نمیتونی بگی زیدون غیر القائم به غدن لیس به قائمن به ضرورا، اونم نمیشه، نه ایجابش درسته نه سلبش. حالا ما با قرینه درستش لأنها لم تقع بعد و حتی تکون ضروریتن، چون الان بحث ظهور و استظهار نیست، مقصود اینه امکان استقبالی ناظر به آینده است، برای اینکه فقط در مورد آینده است که ضرورت به شرط محمول را میشه نفی کرد، بلا نسبت به گذشته و حال بالاخره امور ضروری هن. حالا یا وجود یک وصفی برای یک شیء ضروریه، پس بنابراین اگه اون ضروریه ضرورت به شرط محمول وجودش داره، ایجاب ضرورت به شرط محمول، یا عدمش محقق شده، خب عدمش ضروریه به شرط محموله، ولی نسبت به آینده نه از وجودش خبر داریم نه از عدمش. حالا فعلا کار داریم، فعلا وقت اشکال نیست، فعلا تقریره. قیل الامکان الاستقبالی انما یصح فی الامور المعدومت حالیان. اینا اومدن یه قید زدن، گفتن آقا امکان استقبالی درسته مال آینده است، ولی علاوه بر این که مال آینده است باید الان هم معدوم باشه. اگه الان زید قائم باشه، شما نمیتونید بگید زیدون قائمون غدن بالامکان الاستقبالی. چرا؟ برای اینکه الان که قائم شد ضرورت به شرط محمول چیه؟ پیدا کرد. چون ضرورت به شرط محمول پیدا کرد، دیگه نمیتونید شما بگید ضرورت به شرط محمول نداره. الامکان الاستقبالی انما یصح فی الامور المعدومه حالیا لان الموجوده ضروریتون به شرط المحمول فلا یتصور فی حقها الامکان المحض. اصلا امکان محض و هو الامکان الاستقبالی، امکان استقبالی دیگه معنا نداره. بفرمایید بعضی این حرفو زدن ولی این حرف درست نیست. و فیه ان المعدوم ایزن له ضرورتون به شرط العدم، ای ضروریتون به شرط المحمول ولیکن به نحو سالب، به نحو سر. یه وقتی یه چیزی معدومه، خب معدوم هم که چه ضرورت داره، همون عدم براش. زید غیر قائم لیس به قائم چی؟ به ضرورت. از زیدون الذی لیس به قائم، خب لیس به قائم به ضروره. پس بنابراین اگه بناس اون امکان استقبالی از ضرورت وجود صدمه ببینه، به خاطر اینکه ضرورت به شرط محموله، از ضرورت عدم هم باید صدمه ببینه، ولی از هیچ کدوم صدمه نمیبینه. چرا؟ برای اینکه اون که مربوط به حالا نیست. حالا یا وجود ضرورت داره یا عدم، امکان استقبالی به حالا کار نداره که. زید حالا میخواد قائم باشه، خب قائم باشه. زید قائم الان، قائم الان به ضرورت، نه قائم فردا. زیدی که قائم نیست الان، قائم نیست الان به ضرورت، نه اینکه قائم نیست فردا هم. فردا که ضرورت نداره، و امکان استقبالی چون مربوط به آینده است، وضع فعلی هیچ نقشی درش نداره. ملاحظه بفرمایید. وقد یطلق الامکان و علا معنا رابع و هو ما به حسب حال شی من ایجاب و سلب فی الاستقبال. امکان اطلاق میشه بر یک معنای چهارمی و این معنای چهارم اونیست که به حسب حال شی است نسبت به ایجاب و سلب در آینده. میگیم نه ایجابش ضرورت داره نه سلبش. حال شی که عبارت باشه از ایجاب و سلب هر دو، چون امکان از خود خاص دیگه سلب هر دو ضرورت بود دیگه، تا آخر همه سلب هر دو ضرورت. حالا چرا این امکان امکان استقبالیه؟ برای اینکه لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور، برای اینکه اون چه به ماضی و حال نسبت میشه از امور، از اوصاف، از محمولات، یا موجوده یا معدوم. خب اگه موجوده وجود برای ضرورت داره، اگه معدومه عدم برای ضرورت داره. فالضرورتو قد اخرجت من حاق الوسط الی عهد طرفین. پس اون ضرورتی که یا از ناحیه وجوده یا از ناحیه عدم بیرون آورده اون رو از حقیقت وسط، از اون مر وسط به یک طرف، با اینکه امکان اون نیست که در وسط باشه، پس در حقیقت اون امکان نداره، امکان خاص. ولذالک اعتبر این امکان استقبالی را فرقت من المنطقیین در مورد استقبال، برای اینکه الباقی علل امکان صرف لیس الا المنسوب علل استقبال من الممکنات، برای اینکه اون چه باقیست بر امکان خالص نیست جز اون احکامی که نسبت به آینده است از ممکنات. کدوم ممکنات؟ التی یجهل حالها، اونایی که ما حالش بعضشون نمیدونیم. خب بعضشون نمیدونیم، پس نسبت به هر دوش احتمال هست و ضرورت نداره. و من اشترت منهم فی هازا، خب وقت نداریم گیبه، و من اشترت همون اشکاله هست که حالا انشالله برد. السلام علیکم.